پیرزن زیر درختان پوشیده از شکوفه و پر از شاخ و برگ کنار جوی بزرگی نشسته بود و در حالی که رخت‌های فولادی رنگی را بالای پارچه سنگ مسطحی گذاشته و آن را با منظور شستن با چوب می‌زد، زیر لب با لحن مملو از قصه و محبت زمزمه می‌کرد: صدق کالای چوب، خدا می داند که حالا در کجا و در دست کدام ظالم گرفتار استی. مردم صدها گپ می زنند. یکی می گوید که رفته در شهر گریخته. دیگری می گوید که با دزدان همدیس شده. اما من به یکی از این گپ ها باور ندارم. خوب می دانم که اینطور اولاد کلان نکردیم که مرا پیش دوست و دشمن بشرماند. اما حالا هر چی شده شده. خداوند سر ما آورده. یک هفته می شود که بچه‌م درکش معلوم نیست. خدا می داند که نواب خیل چقدر سرم خوش شدند. اگرچه ما همراهشان در دل کدام کینه و کدورت نداریم، مگر آنها بسیار همراه ما دشمنی دارند. گناه هم از خودشان است. هم نامزدی دختر خود را با بچه‌م به هم زدند و هم چنان دشمنی را با ما گرفتند که اگر مرغشان به قله ما آمد آن را به زمین زدند و کشتند. نواب بدون اینکه در فکر آبروی ما و یا خوشی دخترش باشد گفت: برو بابا، نامزدی چی، کار چی، یک گپ بود و باد بردش. حسن دال ندارد که دال بازی کند، باز چار لگ روپه تویانه را از کجا می کند که مرا بدهد؟ زن همانطور که با چوب رخت ها را می زد و دلش را اندوه می فشرد، با نگاه غم‌آلود گاه گاهی به آسمان نگاه می کرد، با آسمان نیلگون که قرص زرین آن سخاوتمندانه فروغ خود را بر سطح زمین می‌ریخت و موجودات را در امواج طلایی خود فرو می‌برد و ابرهای بهاری چون کشتی‌های بزرگ در گوشه و کنار آن شناور بودند و در جهت مخالف باد فراخنای آسمان را می‌پیمودند. زن غرق اندیشه بود که صدایی او را به خود آورد. همین که رویش را برگردانید، همسایه ایشان را دید که بیل را به شانه انداخته، آستین ها و پاچه های تنبانش را بالا زده و در حالی که پاهایش چون لکلکی نمودار شده می خواهد از بالای پل عبور کند. مادر بریالی، مادر بریالی، تو کجا هستی؟ بخیالیم که از قصه خانه نواب خبر نشدی یا چطور؟ زن چادر سیاه کتانیش را دور گلویش نمود، صورت لاغرش را به طرف مرد دور داد و گفت: صمد لالا، از کدام قصه خبر نشدیم؟ مرد در حالی که سرش را با تأسف تکان می داد جواب داد: خانهش را آتش زدند. و پیرزن گپش را قطع کرده و با صدای شبیه فریاد پرسید: چی؟ خانهش را آتش زدند؟ چرا؟ کی آتش زد؟ مرد چینی به ابروان پرپشت و جوگندمیش افکنده و به جایش استاده شد و گفت: والا چه بگویم، میگویند چهار نفر مرد مسلح اسب سوار که پوزهایشان را بسته بودند و شناخته نمی شدند آمدند، نواب را با زن و اولادش بسته کردند، پول و زیوراتشان را گرفتند، خانه و جایشان را آتش زدند و دخترشان را هم گریختاندند. زن با شنیدن این گپ هر دو دست آبالودش را به سرش گرفته و با اندوه و تأثیر شدیدی گفت: وای، از برای خدا چی میشنوم؟ آخر چرا این کار را کردند؟ مرد در حالی که مزنونانه او را مینگریست گفت: من چی میدانم که چرا این کار را کردند و کی این کار را کرد؟ ولی مردم میگویند که این کار کار حسن پسر توست. و زن فریاد برآورد: نه نه، پسر من هرگز این کار را نمی کند، این یک تهمت است، بگذار بگویند. گل خشک هیچ وقت به دیوار نمی چسبد، پسر من چرا این کار را کند؟ نواب هزار ظلم به مردم کرده و صدها دشمن دارد. سپس مثل اینکه صمد لالا را فراموش کرده باشد چیزهای زیر لب گفت و با عجله رختهای شستگی را در پتنوس رنگ رفته آهنی گذاشت، از زانوهایش گرفت، به سختی به جایش استاد شد. لحظه ای به سوی آب جوی که چون سینه او از اندوه لبریز شده و می تپید و لوله می کرد نگاه کرد. سپس پتنوس را از زمین برداشته و با شتاب در حالی که چشمانش را برای دیدن حادثه و خبر گشاد کرده بود به طرف خانه نواب روان شد. صمد لالا به دقت حرکات زن را زیر نظر گرفته بود. وقتی چیزی دستگیرش نشد با انگشت کوچک میان ابروانش را خارید و خاموشانه راهش را در پیش گرفت. پیرزن تمام راه را دوید. وقتی نزدیک خانه نواب رسید نفسک می‌زد و تمام قوای عقلی خود را به نگاه مبدل کرده بود. وقتی دید شعله‌های آتش خاموش شده و تنها دود است که به هوا بالا می‌شود و از خانه نواب فقط دیوارهای خرابه و دستک‌های سیاه نیم سوخته، کلوخ و سنگ دیگر چیزی باقی نمانده و در پای دیوارهای از هم پاشیده سه چهار پایی پهلوی هم قرار گرفته که بدنهای سیاه و سوخته نواب، زن و پسر 12 سالش روی آن قرار دارد، دلش از غم فشرده شد و از دیدار چنین صحنه‌ای لرزه بر پیکرش افتاد. نزدیک بود از غم زیاد دچار اختلال حواس شود و طرف چارپایی که اجساد بود با پای لرزان روان گردید. خواست با اقارب آنها که به دور چارپایی ها گرد آمده بودند و همه سر و موی و روی خود را کنده و اشک می ریختند هم نوا گردد، ولی به اثر نگاه‌های خشم‌آلود، شرربار و نفرت‌انگیز حاضرین چنان حالتی به او دست داد که نزدیک بود به زمین سقوط کند. تصور کرد همه آدم‌های دهکده، حتی بچه‌ها و دخترهایی که با پاهای برهنه هراسان آنجا ایستاده بودند به طرفش یورش برده و سنگ و چوب را به طرفش حواله می‌کنند. پیرزن برای آخرین بار نگاه وحشت زده و مضطربش را به اجساد سوخته انداخته و طرف خانه محقرش شروع به دویدن نمود. وقتی به خانه رسید تمام وجودش می لرزید، نفسک می زد و طوفانی در دلش برپا بود. پتنوس رخت‌ها را به یک طرف انداخت و خود را به گوشه دیگر روی چارپایی پسرش که رجایی رنگ پریده روی آن هموار بود رها نمود و آنقدر فریاد زد تا دیگر یارای گریستن از او سلب گردید. سپس به اندیشه تلخ و جانگدازی فرو رفت و پرنده خیالش به گذشته ها سفر کرد، با گذشته های نچندان دور. به روز جمعه‌ای که در خانه نواب رفته بودند و نواب فسخ کردن نامزدی دخترش را برای آنها اعلام کرد. وقتی حسن بدون هیچ گونه عکس العملی فقط با خاموشی نواب را نگریسته و فقط سرش را جنبانیده بود. آری، خاموشی که مفهوم بزرگی را نزد همه در بر داشت، مفهومی که در عنوان یک کتاب قطور و سربسته می توان یافت. و پیرزن فکر می کرد پسرش برای آرامش خودش پایش لغزیده و دست به چنین عمل ننگین و نامناسب زده، در حالی که سیل اشک از رخساره چین و چروک خوردهش سرازیر می گردید، رویش را به آسمان کرده و گفت: حسن، روز خوب نبینی که مرا نزد دوست و دشمن شرمنده و بدنام کردی. من به خاطر تو چی زحمت ها کشیدم تا تو را به ثمر رساندم، ولی صدقه زحمت هایم شوی. پیرزن در حالی که غم چون موریانه درونش را می‌خورد باز هم می‌گریست و روی خود را با ناراحتی با بالشت می‌مالید، ولی دفتن بالشت را از زیر سرش بدور انداخته و با لحنی که غم و اندوه در آن موج می زد گفت: از این بالشت بوی حسن می آید. من دیگر حتی از بوی او بدم می آید. در همین اثنا پیرزن متوجه شد که زیر بالشت پسرش یک تبر با تیغ برنده وجود دارد. قلبش لرزید و به یاد گبهای پسرش افتاد: مادر، اگر قتل جایز می بود، من اولین کاری که می کردم با این تبر میراثی پدرم گردن نواب را می زدم. نمی دانم چرا اینقدر از او بدم می آید. آه حسن، سرانجام چیزی را که جایز نبود کردی. من باید کاری کنم که تو را تا آخر عمر رنج بدهم. پیرزن این را گفته و از جایش برخاست و به طرف تاخچه رفت و صندوقچه آهنی کوچکی را از آنجا برداشته و باز نمود. از میان بسته ها بوتل کوچکی که حاوی قرص های خواب آور بود و زمانی دکتر آن را برای رفع بی‌خوابی‌اش داده بود برداشت. از صراحی سفالین مقداری آب به گیلاس پلاستیکی ریخت و به اندیشه فرو رفت. زن هرگز فکر نمی کرد که روزی چنین بدبختی سرش بیاید و یگانه فرزندش که کمال افتخار او بود منحرف شده و دست به چنین عمل ننگینی بزند. این حادثه در نظرش به خواب وحشتناک شباهت داشت. موجی از تشنج اعصاب و وجود پیرزن راه یافت. ضربان قلبش تیزتر و شماره های نبضش سریع‌تر گردید و باز هم صدای صمد لالا در گوشش انعکاس نمود و به سنگینی پتک های آهنینی بر فرقش فرود آمد. مردم میگویند این کار حسن پسر توست. با دست های لرزانش که بندهای زمخت و انگشتان خشن داشت، شتاب زده از زمین گلاس را برداشت. تابلت ها را یکی به دنبال دیگری فرو برد و زمزمه کرد: خوب است بمرم تا مادر یک قاتل باشم. پیرزن دوباره کنار چارپایی نشست و گوشه چادرش را گرفته و آنقدر گریست تا رخوت عجیبی بر وجودش مستولی شد. چند لحظه به همان حال باقی ماند. خود را مانند زورقی احساس میکرد که در دریای طوفانی افتاده و بازیچه امواج گردیده است و حسن را چون پرستوی میدید که هنوز پر در نیاورده به هوای پرواز در آسمان از آشیانه کناره میگیرد. ولی خیلی زود بر روی سنگهای خارا طعمه مرغان لاشخور میشود. پیرزن غرق این افکار جانگداز بود که یک مرتبه احساس نمود سرش به دوران افتاد و حالش به هم خورد. با ناامیدی به اطرافش نظر انداخت و در همین اثنا بود که در باز شد و حسن با لبان متبسم و قامت برافراشته خسته و گردآلود در میان چارچوبه در ظاهر گردید. ولی نگاه خشمگین و حالت زار مادرش او را سراسیمه نمود و به جایش میخکوب کرد و لحظه های چند با استراب به مادرش چشم دوخت و ناگهان دوید و خود را به مادرش رساند و با نگرانی پرسید: مادر چرا؟ مادر با لحن ضعیف و برافروخته گفت: پسرم از من سوال نکن و گپهای من جواب بده که کجا بودی، چه کردی و کی را گریختاندی؟ حسن با محبت به طرف مادرش نگریسته و بدون اینکه چیزی بگوید در پیش پاهای مادرش زانو زد و مثل کودک سر خود را بالای زانوهای او گذاشت و چشمهای سیاه نافذش را بست و در دل با خود گفت: بیچاره مادرم حق دارد، من او را در بی‌خبری گذاشتم. خدا می‌داند چقدر از ناپدید شدن ناگهانی من رنج برده و اگر بداند که من آرزوی او را به جا آورده و داوطلبانه رفته و سرباز شدم و خصوصاً اگر بداند که امروز دزدان خانه نواب را یک جا با دیگر رفقای غیور سربازم دستگیر نموده ایم، چقدر خوشحال خواهد شد و چقدر به من خواهد بالید و نزد همه دوست و دشمن فخر خواهد فروخت و سر رویم را غرق بوسه خواهد کرد. در همین اثنا حسن لبان خشک و ترک خورده‌اش را با زبان تر نمود و خواست شروع به صحبت نماید، ولی مادرش که فکر می‌کرد خاموشی پسرش به علت خیانت و گناه ننگین وی است، دنیا در نظرش تاریک شد و باز هم صدای صمد لالا در گوشش تنین افکند. مردم میگویند که این کار کار حسن پسر توست. مردم میگویند این کار کار حسن پسر توست. مردم میگویند. عضلات دست ها و صورتش کشیده شد. از جلوی چشمانش اجساد سوخته نواب، خانم، فرزندش و نگاه های خشمالود و نفرتبار مردم ده با چوبه های دار، لوله های ماشیندار، تفنگ و وسیله های آهنین زندان رد شدند. اتاق دور سرش چرخیدن گرفت. احساس کرد سر قاتل فریب خورده و بی‌ترحمی بالای زانوانش قرار دارد. وجودش از نفرت انباشته شد. دست برد تا تبر را از زیر بالشت بردارد و با تمام نیرویی که در خود سراغ دارد به سر پسرش بکوبد. ولی دیگر دیر شده بود. دست های لاغر و استخوانیش یارای برداشتن تبر را نداشت. در حالی که دندانهایش را با خشم به هم سایید، چشمانش سیاهی رفت. به یک طرف غلطید و دیگر چیزی ندید. آسمان را ابر فولادی رنگی پوشانده بود. باد با ناراحتی شاخه های درخت ها را تکان می داد و حسن همراه با مردم ده جنازه مادرش را به سوی حظیره آباییش می برد. قیافش غم گرفته و خاموش بود. به اطرافش نگاه می کرد. ولی نگاهش با خیال آشفتش و گور تاریکی که مادرش را لحظه های بعد فرو می برد رفته بود.
رادیو آرا